ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یا معذبات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
چون نیت خالص برای
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟ چرا در داستان ابرهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن درباره انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام و تواضع دارم محضر همه شما بینندگان محترم، عزیز برادران و خواهران فرهیخته‌ای که در جای جای این عالم پهناور بیننده برنامه خودتون هستید. با افتخار بنده و همکارانم از شبکه جهانی ولایت شهر علم و اجتهاد توفیق داریم که در خدمت دیدگان بزرگوارانه شما خوبان هستیم. بیننده برنامه پرسمان قرآنی هستید. محضر استاد مسلم خدا، وجود نازنین استاد گرانقدر، استاد رستم نشاد. حضرت استاد عرض سلام و ادب و احترام، تشکر از اینکه قبول زحمت کردی.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر حضرت عالی، همکاران محترم و همه بینندگان فرهیخته و گرامی. انشاءالله که مشمول عنایات و رحمتهای الهی باشید. ما هم در
خدمتتون هستیم. شکرگزاریم خداوند متعالی که توفیق به ما میده محضر شما رو درک کنیم. به هر حال کلام الله مجید رو چند دقیقه ولو اندک بتونیم تلمس کنیم. از کنم محضر شما بینندگان محترم، این نکته رو فکر کنم ابتدای هر برنامه عرض میکنم اما جا داره تذکرش به جاست که برنامه با موضوعات شبهات و پرسش هایی که شما بزرگواران مطرح میکنید در مورد موارد قرآن از طریق راه‌های ارتباطی هم می توانید سوال بفرستید، هم می توانید تماس بگیرید، به دست بنده حقیر میرسه، محضر استاد مطرح میکنم. خیلی متشکر میشم بر کیفیت و جذابیت برنامه خودتون کمک میکنید، دستتون درد نکنه. استاد بزرگوار با اجازه سوالات شروع کنم.
بله خواهش میکنم.
عرض کنم که فکر میکنم آخرین هفته باشه که ما نه هفته دیگه هم پرسمان قرآنی رو در ماه شعبان داریم و بعدش دیگه ماه رمضان میشه. این سوال متناسب با شب و روز ماه رمضان هست، زمینه که داخل پرانتز بگم چه زود گذشت، چه زود ماه رجب گذشت، شعبان گذشت و ماه رمضان. خدا به حق مقربین درگاهت هر آنچه به خوبانت در این ماه‌های سراسر نور میدی به همه فرهیختگان و بینندگان خوب اونم عنایت بفرما. الهی آمین. سوال چطور شد؟ اینکه قرآن در ماه مبارک رمضان شبهای قدر، لیالی قدر نازل شده، آیا شب قدر میخواد بگه شرافت داره یا اینکه نه شرافت شب قدر از خودشه؟ یه توضیحی در این سوال بفرمایید.
بله. عرض کنم که ما هم در قرآن داریم که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، یعنی ماه رمضان که درش قرآن نازل شد. این حالا کل ماه رو یک جا میگیم. ماه رمضان ماه نزول قرآن هست. و همینطور داریم در آیاتی که اصلا میگه نه، اصلا ماه رمضان سر جاش، اون ماه رمضان در چه مثلا وقتش، میگه در شب قدرش. مثل سوره قدر دیگه، انا انزلناه فی لیلت القدر، میگه ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. معلوم که در اون ماه رمضان اون وقت خاصش شب قدر بوده. حالا سوال این است که آیا ماه رمضان خودش یا شب قدر، شب قدر خودش دارای شرافت بوده قبل از نزول قرآن، یا بعد از اینکه قرآن نازل شد شب قدر شد شب قدر؟
بله.
و دارای شرافت شد. من اگر بخوام این سوال رو، عبارت رو به یک نحوی دیگر بیان بکنم، اینطوری میشه که آیا مثلا در مناسبت های دیگر هم اینطوری است؟ فرض بفرمایید که نیمه رجب، نیمه شعبان. آیا به خاطر یک حادثه نیمه شعبان با ارزش شد؟ یا نه، نیمه شعبان جدای از اون حادثه خودش ارزش ذاتی داره؟ در واقع سوال
بله.
حالا در شب قدرش هم همینطوری، آیا شب قدر خودش منزلت و شرافت دارد یا به خاطر نزول قرآن دارای بله. شرافت شد؟
بله.
شرافت مال خودش نیست. خب سوال خیلی فنی. اولا قطعا ما داریم که یک شرافت ها و فضیلت هایی که از یک مناسبت به یک زمان یا به یک مکان منتقل میشه، این اصل است. یعنی مثلا فرض بفرمایید که مکانهای مقدس، قبل از این که پیامبر عظیم الشان اسلام بیاد در مدینه اجلال نزول بکنه، خونه ای داشته باشه، مثلا منبری داشته باشه، مسجدی داشته باشه، آیا اون مکان شرافت داشت؟ ما نمیتونیم بگیم. اون مکان شرافتش رو از وجود پیغمبر کسب کرده، یعنی شرافت اکتسابیه، شرافتی است که از ناحیه یک ولی خدایی که در اونجا قدم زده در واقع منتقل شده به اون مکان و اون مکانم شرافتمند شد. در واقع شرف المکان بالمکین، یعنی شرف مکان به خاطر اون مکین، مکین یعنی اون کسی که در اون مکان قرار میگیره، ولا مکان مکان است، سنگ است و چوب است و مثلا با اون در واقع اتفاق. یا مثلا حالا بفرمایید بیت الله الحرام، خانه خدا، ابراهیم میاد، اسماعیل میاد، این همه اولیای خدا اونجا میان میرن و صفایی میشه، مروه‌ای میشه، مثلا مسعایی میشه و همینطور. اون اتفاقات این شرافت رو در واقع سرایت داد و منتشر کرد. خب ظاهرن اینطوریست که این هست، این قطعیه که شرافت‌های مکانی و همینطور شرافت‌های زمانی. اون شرافت زمانیست که، معذرت میخوام، اون شرافت اون شخص یا اون حادثه است که سرایت میکنه به یک زمان.
بله.
نمونه قرآنیشو بگم، مثلا حضرت عیسی بعد از اینکه حواریون اومدن ازش تقاضا کردن، این در سوره مائده است، در اواخر سوره مائده میگه حواریون اومدن از حضرت عیسی تقاضا کردن، هل یستطیع ربک ان تنزل علینا مائده من السماء، آیا خدا از خدا میخواهی یعنی یک مائده، یعنی سفره، یک سفره غذا چرب و نرم، از آسمان برای ما نازل بکنه، نورید ان ناکل منها، خودشون میگن، میگه ما میخواهیم بخوریم، ناکلو داره یعنی بخوریم، میخواهیم، مثلا معلومه که سفره غذایی است، مادیه. اونجا حضرت عیسی دعا میکنه، میگه اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء، خدایا پروردگار ما نازل کن یک مائده ری از آسمان که اون روزی که این مائده نازل می شود تکون لنا عیدن لاولنا و آخرنا، اون روز عید بشه. ببینید پس معلومه که اون روز خودش عید نیست، مائده نازل بشود، نزول مائده باعث می شود که اون روزم روز خجسته ای میشه، روز مبارکی میشه. خیلی جالبه، ببینید اون روز هیچ شرافتی معلومه که از قبل نداشت. میگه خدا یا نازل بکن، ربنا، اللهم ربنا انزل علینا، نازل بکن بر ما مائده من السما، یک مائده ای را از آسمان، که تکون لنا عیدن لاولنا و آخرنا، هم اون روز اولی که میاد برای اولین های ما، اون که سفره رو میبینه و میخوره، و هم سالگردها، در سالگردها هم این روز دیگه بشه روز عید. پس معلومه که اینجا شرافت واقعا یک شرافت اکتسابی است، یعنی زمان خودش شرافتی نداشت. حضرت عیسی میگه مائده رو بفرست که همون روز بشه عید دیگه، برای هم الانی ها و هم برای آیندگان. این قطعا درست است. اما از آیات قرآن یه نکته ظریف دیگه هم استفاده میشه، نکته دوم، و اون این است که بعضی از زمانها خودشون شرافت ذاتی دارند. این خیلی مهم است.
بله.
پس این که شرافت اکتسابی داریم درش بحثی نیست، از آیات قرآن استفاده میشه که یه جاهایی یک مناسبتهایی باعث می شود که مکان یا زمان دارای یک شرافت و ارزش خاص پیدا می کنه. اما از اون طرف هم داریم که یک زمانهایی است که خودشون ذاتن شرافت دارن. حالا چرا؟ این برمیگرده به ظاهرن تکوین این عالم. خداوند یک شبی دارد در گردش سالانه، یک شبی داشت قبل از نزول قرآن، در گردش سالانه یک شبی داشت که اون شب شب تقدیر بود.
بله.
اون شب شب نمره دادن بود، اون شب شب امتیاز بود. مثل این که ببینید بعضی موقع در این بودجه هایی که سالانه میبندن، مثلا مجلس و در کشورهای مختلف اینطوری است، میگه من نگاه میکنم به عملکرد سال گذشته، عملکرد سال گذشته شاخص و تعیین کننده میزان بودجه است که من میخوام امسال به تعلق بدم،
اعتبار بدم.
این نکته است. شبی دار خداوند که از اعمال یک سال من یه جنبندی میکنه و به دنبال اون به من نمره میده، اعتبار منو تخصیص میده. عنایت فرمودید؟
بله.
در واقع اون یک شبی بود، از ازل بود،
وجود داشت،
از ازل وجود داشت. و اون شب شب حساس و اون همون شب قدره. شب قدر یعنی شب تقدیر، یعنی شب اندازه‌گیری ها. عمل کرد سابقت رو میبینه، برای عمل کرد لاحقت حالا مسیر رو مقدر میکنه، بودجه بندی میکنه به تعبیر ما، یعنی تخصیص اعتبار، به تعبیر دولت مردان تخصیص اعتبار میشه. خب ببینید، پس یک شب قدری بود. لذا میگه انا انزلناه فی لیله مبارکه. خیلی جالبه، انا درباره شب قدر ما است. یه جا داره انا انزلناه فی لیله القدر، در شب قدر نازل کردیم. اما بله. یه جای دیگه میاد انا انزلناه فی لیله مبارکه، یعنی در شب مبارک. شب مبارک ما نازلش کردیم. ظاهر این آیه استفاده میشه از ظاهرش که این شب مبارک بود، این شب خودش مبارکه بود. خداوند در همون شب مبارک کتاب مبارکش رو هم نازل کرد. پس دو وجهه شده. شب قدر یک، شرافت ذاتی دارد، دو، شرافت اکتسابی هم دارد. یعنی بعد از اینکه حالا قرآن نازل شد، یک شرافت هم به خاطر نزول قرآن نصیب شب قدر شد. پس هم شب قدر شرافت ذاتی از خودش دارد، از آیات قرآن استفاده میشه، و هم شرافت اکتسابی داره. به یه عبارت دیگر، من میخوام از قیاس اولویت به تعبیر حالا طلبه ها استفاده بکنم. اگر نزول یک مائده مادی که برای خوردنه در قصه حضرت عیسی مسیح و حواریونش، نزول این باعث این می شود که اون روز انقدر خجسته بشه که برای سالگردهایش هم آیندگان بیان چی؟ یاد اون روز رو زنده بکنن. تکون لنا عیدن لاولنا و آخرنا.
بله.
اگر برای یک سفره و غذای مادی خداوند یه همچی چیزی رو در قرآن میگه، اگر یک غذای معنوی باشه، روحی باشه، اونم نه از این غذاهای روحی، نه غذای روحی داریم، تا غذای روحی نزول قرآن باشه.
عجب.
چقدر این شب برکت، برکت جدید، یعنی برکت در واقع اکتسابی، شرافت اکتسابی. و در واقع خداوند بهترین کتابش رو در بهترین ماه و در بهترین شب اون ماه نازل کرد. ببینید، ما درباره ماه مبارک رمضان هم داریم دیگه، که این ماه اولا تعابیر زیادی داریم که سید الشهور است. در همین دعای یا علی و یا عظیمی که خونده میشه در ماه مبارک رمضان بعد از نمازها، اونجا داریم که وجعلته خیرا من وجعل بله جعلت فيه ليله القدر، ليله القدر رو در اون قرار دادی، وجعلته خيرا من الف شهر، اون رو بیشتر از هزار ماه و بهتر از هزار ماه قرار دادی. بعد میگه اون را، این خود ماه را، خود ماه را میگه خدایا تو عظمته و کرمته و شرفته و فضلته على الشهور، هم اکرامش کردی، یعنی خود ماه را، ماه را، یعنی در اون دعا ما با خدا میگیم که تو این ماه را کلن اکرام کردی، شرافت دادی، و این را فضلته على الشهور، یعنی بر سایر ماها این ماه را تفضیل دادی، پس معلومه که خود ماه بهترین ماه هست. و این مسئله مسئله تکوینی است، غیر از اینکه این جور حوادث مثل نزول قرآن، مثل واقع شدن صیام روزه در این ماه، خدا میخواد برای بشر یک روزه ای جعل بکنه، کجا تشریحش بکنه؟ بهترین ماه را انتخاب کرده. یعنی اینا رو حکمته، و حکمتی است که ما البته سر در نمیاریم. چرا در ماه مثلا فرض بفرمایید ذی‌الحجه حج قرار گرفت؟ ما خیلی سر در نمیاریم. چرا در ماه رجب عمره، بهترین عمره ای که به جا آورده میشه و افضل عمره ها هست، ماه رجبه؟ چرا اونجا؟ اینا یه چیزایی نیست که ما بگیم اینا اعتباری هست، نه، اینا با تکوین عالم هماهنگه و اسراری داره که ما سر در نمیاریم.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. حالا سوال دوم از بیننده، اسمی از بیننده رو من ندارم، یک با غضب سوال کردم استاد. زمینه که ما تشکر میکنیم از این غضب ها، نشون میده که به هر حال پای بحث شما میشینن، دنبال میکنن، و اینکه زمینه پذیرش براشون داره فراهم میشه دیگه. خیلی خوبه، ما به هر حال استقبال میکنیم، دستتون در نکنه. استاد بیان، چرا شما زیر بار حرف نمیرید؟ استاد بزرگوار، آیه 54 سوره مائده 6 ویژگی برای خلیفه اول ذکر کرده، زیرا این آیه درباره اصحاب رده نازل شده که ابوبکر اونا رو سرکوب کرد. زیر بار این قضیه برید دیگه استاد.
خب این خیلی چون سربسته هست سوال، من یه مقدار توضیح بدم.
بله.
بعد بریم به سراغ این که حالا چرا حالا زیر بار نمیریم. ما البته زیر بار حرف حق میریم.
بله.
چه کاره هستیم که زیر بار نریم؟ نه، حرف حق باشه و فرموده قرآن باشه،
با کمال جان
بله، فرموده رسول الله باشه بالای سر ماست، چرا زیر بار نریم؟ ببینید این آیه که اشاره کردن، آیه ارتداد هست، در سوره مائده هست. سوره مائده که در حجة الوداع پیغمبر نازل شد، یعنی حدود 2 ماه تا 3 ماه به رحلت پیغمبر بیشتر باقی نمونده. این رو شیعه و سنی متفقن هم میگن که سوره مائده در حجة الوداع پیغمبر نازل شد، این اختلافی درش نیست. حالا در این اختلاف مثلا هست این که بعد از سوره مائده آیا سوره دیگر آمد یا نیومد، فرق نمی کنه. بالاخره سوره مائده کمتر از 3 ماه به رحلت پیغمبر دیگه نمونده.
بله.
یعنی آخرین روزها و آخرین ماه. خب در اینجا چی اومده؟ در این آیه که به عقیده من یکی از آیات معنادار قرآن هست، در آخرین سوره ها، در آخرین حرف ها، خدا داره به مؤمنین چی خطاب میکنه؟ میگه یا ایها الذین آمنو. خب یا ایها الذین آمنو یعنی مؤمنین دیگه، یعنی اصحاب پیغمبر، یعنی یاران پیغمبر، یعنی ای کسانی که ایمان آوردید. و مؤمنین، مؤمنین اصل حضور رو داره میگه. من یرتد منکم عن دینه. ببینید خیلی روشنه، هر کس از شما، منکم یعنی از شما، شما یعنی کی؟ یعنی همون مخاطبی که خودش تعیین کرد، یا ایها الذین آمنوی که فرمود، هر کس از شما از دینش برگردد، هر کس از شما از دینش برگردد، خدا یک کاری میکنه. فسوفه یعطی الله به قوم، خدا یک قوم دیگری رو میاره، یعنی غیر از شما. ببینید مخاطب در این آیه کیه؟ مؤمنین اصل پیغمبر. ای مؤمنین اصل پیغمبر، هر کس از شما از دینش برگردد، خدا یک قوم دیگری را می آورد که اونها 6 ویژگی داشته باشن. یحبهم، خدا اونها رو دوست داشته باشه، و یحبونه، اونها هم خدا رو دوست داشته باشن. ببینید اینا همه جمع هستا. یحبهم، خدا آنان را، اون قوم را دوست داشته باشد، و یحبونه، و اونها هم خدا را دوست داشته باشند. این دو. وصف سوم، اذلتن علی المؤمنین، نسبت به مؤمنین یعنی پیش خودشون متواضع. اعزتن علی الکافرین، نسبت به کفار و بیگانه سرسخت پرسلابت. اینم شد 4 تا. یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا جهاد و تلاش بکنن، این شد 5 تا. ولا یخافون لومت لائم، از هیچ کسی و از سرزنش هیچ ملامتگری هم نهراسن. مردم هرچی میخوام بگن بگن، اینو کار خودشون میکنن. این شیشتا. خب تا اینجا روشن شد. حالا سوال میگه چرا شما نمیپذیرید که این درباره ابوبکر باشد، یعنی خلیفه اول؟ ما میگیم که این آیه ببینیم چی میگه. ما از پیش خودمون بگیم
بله.
یا باید بگیم که آیه به ما بگه؟ آیه میگه نمیشود. آیه میگه نمیشود. چرا نمیشود؟ برای خاطر این که آیه اینه، یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین. مؤمنین عصر پیغمبر ابوبکر توش هست یا نیست؟ باید باشه دیگه.
بله.
یا ایها الذین آمنو مخاطب آیه است، میگه ای مؤمنین هر کس از شما مرتد بشود، من قوم دیگری را می آورم. قوم دیگر شامل حال همون مسلمینی می شود که مخاطب این آیه هستن؟
نه دیگه،
معنا نداره.
بله.
یعنی اینطوری بگه، بگه که ای مؤمنین شما اگر از شما کسی مرتد بشود، من دوباره شما را می آورم. این که همون شد. بله. که قرآن نمیخواد اینطوری بگه، میگه فسوفه یعت الله به قوم من، یعنی به یک قوم دیگری. خب ابوبکر و اونهایی که اطرافیانشون بودن مثلا رفتن، حالا اصحاب رد رو ما که به اون معنا قبول نداریم که اونا واقعا مرتد شده بودن، نه، اونا قومی بودن که گفتن ما زکات مثلا به این خلیفه نمیدیم، چون ما از قدیر برگشتیم، قدیر چیز دیگه بود، الان چیز دیگه شده و ما نمیخوام زکات بدیم، نه زکات رو قبول نداریم، به این زکات نمیدیم به خاطر یه مسئله. حالا ما اونا رو کار نداریم، ولی آنچرا که هست این که این آیه تحمل و ظرفیت این معنا رو نداره. چرا؟ برای خاطر داره میگه که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین.
بله.
اگر از شما کسی مرتد بشود، من قوم دیگری را میارم. این قوم دیگر دوباره برگشت رفت همون قوم شد. خب این معنا نداره. پس این که ما زیر بار نمیریم برای خاطر اینکه این آیه زیر بار نمیره.
بله.
ما که کاری نیستیم. بله. که این آیه باید تحمل این معنا رو داشته باشه، از نگاه ما این آیه این تحمل رو نداره. حالا اگر از ما سوال بکنه پس این قوم دیگر کیه؟ بالاخره جای این سوال است. اگر از شما مرتد بشوید، اگر از شما مرتد از دینش بشود، یه قوم دیگری رو خدا میارد که دارای اون شیش ویژگی باشن. ما میگیم اون قوم دیگر اصحاب امام عصرن. اصلا منظور اون زمانه. ببینید یه ارتدادی در اسلام اتفاق میفته که میگذره، حالا چقدر بگذره خدا میدونه، اندینهی هم هست. این در کدوم سوره قرار داره؟ این آیه در سوره مائده قرار داره که خداوند به همین مسلمین فرمود که چی؟ اتممت لکم دینکم. عنایت بکنید، این راجع به همین داره میگه، یعنی اون دینی که در قدیر کامل کردیم، ارتداد نسبت به این مسئله، نه ارتداد نسبت به اصل اسلام. و الا اگر نسبت به اصل اسلام باشه خدا اینجوری صحبت نمی کنه. شما مرتد بشی، خب حکم ارتداد که جای دیگر اومده. پس این یه مسئله ظریفی را داره میگه، و در یک سوره، سوره‌ای که میگه اتممت علیکم نعمتی، بله، و رضیت لکم الاسلام دینا، و عرض کنم که اکملت لکم دینکم، دین شما رو کامل کردم، در همین سوره میاد میگه که من یرتد منکم عن دینهی. پس اینا همه به هم گره خورده است، و اون قومی که بعدنم میان، اون قوم در روایات ما هست، البته در روایات اهل بیت هست، اهل بیت فرمودن که اونها اصحاب امام عصر علیه السلام هستن. تازه یه نکته دیگر این است که ببینید، ما این آیه رو نمیتونیم حمله به یک نفر بکنیم. اینایی که دارم میگن یک شخص رو میگن، مثلا میگن خلیفه اول، این میگه قوم، فسوفه یعت الله به قوم، یک گروهی هن، یک قومی هستن، نه یک نفر. این شش ویژگی مال یک نفر نیست، مال گروهی است که ما میگیم اینها مال همون اصحاب خاص امام عصر علیه السلام است، که انشاءالله ما هم باشیم اون دوره رو ببینیم.
انشاءالله. دوستان و جان فرمان، میان برنامه ببینیم یا سوال بعدی مطرح کنم؟ چه دستور میفرمایید؟ استاد سوال بعدی رو خدمتتون مطرح کنم. آیه 11 سوره رعد آمده، هرگاه خدا برای گروهی بدی رو اراده کنه بازگشت از آن نیست. خب میگه دیگه تقصیر انسان‌ها چیه؟ خدا اراده کرده، بدی هم رسیده.
بفرمایید هر کس
هرگاه خدا برای گروهی بدی رو اراده کند، بازگشتی از آن نیست.
یعنی نمیتونه فرار بکنه.
نمیتونه فرار. پس تقصیر انسان
باید حتماً باید دوچار اون بدی بشه. ببینید آیه این است دیگه، اگر به ذهنم بیاد، من اراد الله به قوم، بله دوستان حالا زحمت بکشن،
بله آیه 11 سوره رعد و دوستانم زحمت بکشن بیارن،
بله به قوم سوء فلا مرد له، یعنی اگر اذا اراد الله به قوم سوء، یعنی زمانی که هنگامی که خداوند اراده بکنه به کسی، به قومی سوءی را یا بدی را اراده بکنه، فلا مرد له، یعنی دیگه هیچ کس نمیتونه رد بکنه. مگه کسی میتونه امر خدا یعنی امر تکوینی خداوند رو رد بکنه؟ خب سوال این است که خب اگر خدا اراده سوء کرده، کسی جلودارش نیست دیگه، این آدمه چه تقصیر داره؟ این کسی که مثلا این کار بد رو انجام داده، این دیگه چه تقصیری داره؟ خب سوال خوبی است، جالبی است، جوابش هم تو همین آیه هست. دوستان آیه رو اگه برگردونن ببینید، این آیه یک فرمول داره میده، بلکه چند فرمول داره میده، یعنی چند سنت رو داره بیان میکنه. اولا دارد که ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، یعنی خداوند مستقیم قومی را نعمتی که بهش داده، مثلا قدرتی که بهش داده یا مسیری که داره میره رو خدا دست نمیزنه، خدا تغییر نمیده، حتى یغیر ما بانفسهم، تا خودشون تغییر بدن. پس ببینید اول قانونشو بیان کرد، یعنی خدا مستقیم وارد یک جریان یعنی جبری بر بشر نمی شود. خود قوم تغییر اگر کرد، خدا هم سنتهاش تغییر میکنه به تناسب تغییری که انسان دارد. اینو که فرمود پشت سرش فرمود و اذا اراد الله به قوم سوءا، و هنگامی که خداوند نسبت به قومی اراده سوء، اراده سوء یعنی چی؟ یعنی اراده عذاب، اراده تنبیه کرد. اگر خدا اراده عذاب کرد، فلا مرد دل، دیگه ردخور نداره، دیگه هیچ کس جلو خدا رو نمیتونه بگیره.
بله.
ببینید پس اینجا دیگه تقصیر معلومه که تقصیر مالکیه، یعنی این بشر خطا کرد، اینقدر خطا رو خطا که مستحق چی شد؟ عذاب شد. حالا که مستحق عذاب شد، اگر خدا بخواد عذاب بکنه، اذا اراده، اگر خدا اراده عذاب کرد دیگه تمام شد. اینو میخواد بگه با این یه سنته. این نمیخواد بگه که یعنی اگر خدا منو خواست که من بدکاره بشم، اراده کرد منم دیگه نمیتونم بدکاره نباشم، اینو نمیخواد بگه. این درباره عذاب داره میگه، قانون داره میده. و در جاهای دیگه هم این آیات شبیه این اومده، شبیه این آیات دیگه هم داریم. مثلا میگه که و من یوهن الله، هر کسی را که خداوند خارش بکنه دیگه هیچ کس نمیتونه عزیزش بکنه. بله، هر کسی که میگه هر کسی را که خدا خارش بکنه، یعنی انقدر خرابکاری کرده که مستحق خاری شد، حالا رسیده به جایی که خدا میخواد خارش بکنه، دیگه ردخور نداره. این قانون هست و این قانون در جای مختلف قرآن اومده، از جمله در همین آیه. اگر کفایته یعنی کافی هست به نظر شما، من
بله،
دیگه ازش
بله. خیلی متشکرم، خیلی متشکرم دوستان و تاخان در خدمت شما، اما از من ناقابل ناچیز یه هدیه محضر بینندگان محترم تقدیم کنم. در ماه شعبان صدقه رو فراموش نکنید، روزه‌داری در ماه شعبان رو فراموش نکنید. اما فرمودن فضیلت بالاتر در ماه شعبان فرستادن صلوات بر موجود نازنین نبی مکرم اسلام هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
همه جا گفتنی، دل رو با گفتنی، در همه جا گفتنی، یک سر از روز ازل ذات خدا گفتنی، یک سر از روز ازل ذات خدا گفتنی، با کرم گفتنی، لوح و قلم گفتنی، با کرم گفتنی، لوح و قلم گفتنی، دوزخ و خلد بر این عرش و حرم گفتنی. ولی دوزخ و خلده بر این عرش و حرم گفت زدی. یا علی یا علی یا علی یا علی یا قانون گفت زنی را کنو ساتون گفت زنی زنده شد آدم و با عشق و جنون گفت زنی زنده شد آدم و با عشق و جنون گفت زنی کوکبی گفت زنی ورد نبی گفت زنی کوکبی گفت زنی ورد نبی گفت زنی بین طوفان بلا نوح نبی گفت زدی. بین طوفان بلا نوح نبی گفت زدی. یا علی یا علی یا علی یا علی یا وفا گفت زدی قاره هرا گفت زدی وفا گفت زدی قاره هرا گفت زدی شب معراج پیمبر به خدا گفت زدی شب معراج پیمبر به خدا گفت زدی نه فلک گفت زدی حور و ملک گفت زدی نه فلک گفت زدی حور و ملک گفت زدی هر که از سفره حق خورد نمک گفت زدی هر که از سفره حق خورد نمک گفت.
الهی شکر، الهی شکر، قلبن با تمام وجود عمل میکنم. خیلی خوشحالم در خدمت شما بینندگان بزرگوار اهل علم فرهیخته هستم. در بهترین روزهای خداوند متعال ماه شعبان دیگه آماده میشیم وارد ماه رمضان هم بشیم. فضیلت های زیادی داره ماه شعبان، آماده بشیم انشاءالله. وقتی وارد ماه رمضان شدیم انشاءالله با یک پاکی و طهارت خاصی وارد شده باشیم، از ماه انشاءالله بهره برداری کامل رو کرده باشیم. بیننده برنامه خودتون هستید، پرسمان قرآنی، فرصت مغتنم محضر شماست که در خدمت استاد بزرگوار متخصص مباحث قرآنی استاد دانشگاه و حوزه هستیم. استاد خیلی خوشحالم در خدمت شما بزرگوار هستم. عزیز بیننده از بابل آجاها فرمودن که درباره آیه 88 سوره نمل تفسیر بفرمایید. اشاره شون این بوده درباره امامان هست، یک قدری توضیح بفرمایید.
بله، عرض کنم که و تر الجبال تحسبها جامده، این آیه است. بله. آیه 88 نمل سوال کردن، این آیه. بله. است. یعنی میبینی کوها رو که کوها رو میبینی فکر میکنی که سر جایشون ایستادن، جامده هستن. منظور از جامده در اینجا به معنی این است که حرکتی ندارن. و هیه تمر و مر صحاب، در حالی که همانند ابرها شتابان دارن میگذرن. این معنای تحت و لفظی آیه. البته ادامه داره آیه صنع الله الذی اتقن کل شیء، این صنعت خداست، ساخته خداست. و خداوند بعد دارد که انه خبیر بما تفعلون، هر چی را که شما انجام میدیدم خدا دانا هست و میداند. خب این ببینید زهر آیه درباره همین کوه هاست. ما میدونیم قرآن یک زهر داره، یعنی ظاهر داره و یک بطن داره، باطن داره. ظاهر آیه همین است، اونم مال 1400 سال پیش. کتابی میاد 1400 سال پیش، اونم در حجاز، در اطراف مکه و مدینه، جایی که نه دانشمندی اونجا قدم گذاشته، نه متخصصی رفته، نه مثلا یک عالمی رفته از شرق و غرب دیده، یک جهانگردی مثلا اونجا رفته، نه. و از کسی که 40 سال هم میگه در بین آدم ها زندگی کرده، همه هم میدونستن که این آدم هیچ استادی ندیده، همه هم میدونستن. دارد که لقد لبست فیکم عمرا، یعنی یک عمری رو من در بین شما بودم، خود پیغمبر داره یعنی در قرآن اومده. من در بین شما یک عمری بودم، یعنی 40 سال بودم، شما هم میدیدید من یه آدم معمولی بودم قبل از پیغمبری، آدم معمول. اما الان دارم بهتون یک مطلبی میگم که بعد از 1400 ساله الان ما داریم میفهمیم. میگه نگاه به کوها میکنی در حالی که فکر میکنی سر جاش ایستاده، در حالی که و یه تمر رو مر صحاب داره مرور میکنه. مرور کردن یعنی گذشتن، یعنی داره عبور میکنه، عبور صحاب. صحاب یعنی چه؟ یعنی ابر. ابرها چگونه حرکت دارن؟ این کوه هم میگه حرکت داره. خب چقدر تعبیر زیباست، چقدر عالی هست و چقدر برابر با دستاورد علمی بشر امروز است. 1400 سال پیش، این 1400 سال پیش هم میگم، نه یعنی در مثلا فرض بفرمایید که اسکندریه اون روز که بالاخره یک آدمایی رو دیده بودن از دانشمندان، نه مثلا حتی ایران، مثلا جندی شاپور مثلا ایران بازم یه دانشمنداری دیده بودن، نه در یونان اون روز یه دانشمنداری رو دیده بودن از قبل از اسلام، نه این در جزیره العرب گفته شده و هی تمر و مرساب. ظاهر این آیه همین است. پس ظاهر آیه درباره کوه است و درباره کوها داره حرف میزنه. اما هر ظاهری ممکنه باطنی هم داشته باشه، یعنی در واقع بگیم که جبال در اینجا که اومده، جبال به معنای همون یک کوهایی که در سرزمین معنایی بشر وجود دارن. کوه هم استواریش، هم رفعتش و هم سر به آسمان بودنش و هم دامنه پرخیرش و هم ذخایری که در دل کوه هست، از برف است و آب است و چشمه ها و نوعی یک نمادی باشد برای در عالم معنا برای امام. یک معصومم کوه هست،
بله.
یک معصومم رفیع هست، رفیع المنزله هست، مقاوم هست و تو خیال میکنی که حرکتی ندارد، نه او در جریان است. این میشه بطن آیه. اگر یه وقتی یه جایی دیدیم یا یه کسی گفت یا یک روایتی را دیدیم، این روایت منظور ظهر آیه و ظاهر آیه نیست. ظاهر آیه درباره کوه هست و درباره کوه داره حرف میزنه، جبال داره حرف میزنه. خب این هم توضیحی که در ارتباط با این آیه هست.
متشکرم استاد بزرگوار. فهمیدم قرآن چگونه از طرف خداست که دستور ترور و کشتار انسان ها رو صادر میکنه. حتی یک جا میگوید در هر گذرگاه کمین کنید و آدم بکشید. اسم کشتار من حتی تو این نکته هم بگم که دلش خیلی داغ داره،
بله.
ضمن اینکه محکوم میکنیم جنایات کشتار و اعدام برخی از مسلمین و شیعیان در عربستان رو به جرم داشتن یک عقاید مذهبی. این پاسخ این سوال هم از شما میشنم.
بله، عرض کنم که این که عبارتی که اشاره کرد که خدا دستور داد به این که آدم بکشید و ترور بکنید و اونم در هر گذرگاه،
بله.
داریم، منتها باید اطرافش رو دیم،
بله.
باید ببینیم که اصلا این کجاست، در ارتباط با چه کسانیه. بله داریم، وقعدوا لهم کل مرصدن، یعنی بنشینید در کمینشون در هر مرصد. مرصد از همین مرصاده، مرصاد رصد، رصد کردن، رصدخانه که میگن، از همین واژه است، رصده. یعنی در کمینگاه، خلاصه فارسیش میشه در کمینگاه، یعنی در کمینگاه بشینید و عرض کنم که مثلا برای قصد، حالا البته ایشون فکر کرده یعنی ترور، نه فقط ترور نیست اینجا، اصلا ترور نیست، ترور در اسلام حرام هستن،
بله.
ما نداریم، یعنی غافلا یک کسی رو به یک کسی حمله کردن در اسلام ممنوعه. جنگ مستقیم داریم، نبرد. این کمینگاه، در هر کمین، این کنایه است از اینکه یعنی دنبالشون بکنید. حالا این مربوط به کیه؟ این آیه اصلا در سوره توبه است. این که دارد که وقعدوا لهم کل مرصد، این درباره عرض کنم مشرکین مکه است. مشرکین مکه و در سوره توبه است. میدونید سوره توبه ابتداش اصلا بسم الله هم نداره.
بله.
یعنی خدایی که در همه سوره ها با بسم الله شروع کرده، در سوره توبه چون مخاطبش مشرکین مکه بودن، اونم نه مشرک معمولی، این سوره توبه کی نازل شد؟ اینا نکته های مهمی است که معنا میبخشه این آیه رو. که این آیه درباره چیه؟ درباره کدوم مشرکه؟ اصلا درباره کدوم مشرکه؟ پس بنابراین اولا درباره مشرکینه. چون این آیه رو سطر بالاش رو ببینید داره فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، هر جا که یافتید اینا رو بکشید.
بله.
یا با اونا قتال بکنید حالا. و خذوهم، اینا رو اسیر بگیرید. وحسروهم، در حصار و اینا قرار بدید. وقعدوا لهم کل مرصد، در هر گذرگاهی کمینشون باشید تا اینا رو پیدا بکنید. خب این درباره مشرکینه. کدوم مشرکین؟ باید ببینیم که این سوره در چه وقتی نازل شده. سوره توبه مخصوصا این بخش قسمت اولش در سال عرض کنم که نهم نازل شده، در واقع در حج سال نهم هم همین بخش از آیات رو امیرالمؤمنین برده برای مشرکین مکه خونده. خوب اینات بکنید. در این آیات نخستین که در ارتباط با مشرکینه چند مسئله رو اولا بیان میکنه. یک، دارد که 4 ماه به اینا وقت بدید. لذا حضرت امیر رو فرستاد، حضرت امیر رو پیغمبر فرستاد، رفته در مکه و برای مشرکین خواند شما 4 ماه وقت دارید. بعد از این 4 ماه یک دستور دیگره. پس بنابراین ترور اونیست که غافلن بدون خبر حمله میکنه، در حالی را که حضرت امیر اصلا مأمور شده همین آیه رو برای مشرکین مکه بخواند. پس اولا همه مشرکین نیستن، مشرکین مکه هستن، اونم مشرکین مکه سال نهم هجری. عنایت بکنید سال نهم چه خصوصیتی داره؟ ببینید سال قبل از اون فتح مکه است، یعنی سال 8. انا فتحنا لك فتحا مبینا مال سال 8. قبل از اونش صلح حدیبیه است، یعنی سال 7. ببینید این اینا رو کنار هم بذاریم. صلح حدیبیه شده، تخلف کردن، پیغمبر رفت مکه رو فتح کرد. مکه رو فتح کردن، در روز فتح مکه پیغمبر چه فرمود؟ یکی از یارانش گفته بود که امروز روز انتقامه، پیغمبر خلعش کرد، گفت نه امروز روز رحمته، الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمته. یعنی مشرکینی که اذیت کرده بودن و از عرض کنم که اون پیمانی را که با پیغمبر بستن تخلف کردن، نقض میثاق کردن، بازم پیغمبر رفت و کلید مکه را حتی به خودشون سپرد، شهر را به خودشون سپرد، یعنی اومده باز مرحمت کرده به اونها. اما سال نهم چه اتفاقی افتاد که اینجوری پیغمبر و این آیات نازل شد؟ برای خاطر اینکه اینا مجددن نقض پیمان کردن. پس ببینید چند بار نقض پیمان کردن، حالا که دیگه چند بار نقض پیمان کردن، خدا فرمود دیگه تمام شد. پس این پیشینه بحث مهمه، برای خاطر اینکه باز یه اطمینان بیشتری به این مطلب داشته باشیم. در همین آیاتی که راجع به مشرکینه، ببینید خداوند چقدر زیبا دارد که اونهایی را که با شما نسبت به شما نقض پیمان نکردن کاری به اونا نداشته باشه. فاستقیم لهم، فاستقیم لهم درباره در همین سوره است.
بله.
در همین سوره ای که در همین سوره توبه، اونم بخشی که مربوط به مشرکین مکه است، میگه که تا اونا سر پیمانشون هستند، یعنی نسبت به اون قبائلی که اونها نقض پیمان نکردن، فاستقیم لهم، شما همچنان بمانید، یعنی سر پیمان خودتون بمانید. این نکته مهمی است، شما سر پیمان بمانید. پس بنابراین همه جوانب دیده شد. جالبه در همین جایی که پیغمبر مأمور می شود که فرمان عمومی صادر بکنه، اولا می فرماید 4 ماه وقت دارید. فاذن سلخ الاشهر الحرم، این 4 ماه تمام شد، این 4 ماهی که به شما وقت دادیم، به شما مشرکین اعلام شده وقت دادیم، بعد از این است که دستور میرسد. اگر در این 4 ماه، جالبه این 4 ماه برای چه وقت داد؟ برای خاطر اینکه اینا انتخاب بکنن. 4 ماه وقت مطالعه داد. اگر این چهار ماه اینها برگشتن سر پیمانهای خودشون، سر قرار خودشون، کاری با اونا نداریم. اما اگر بخوان به فتنهشون، ببینیم مسئله فتنه است، اگر بخوان ادامه بدن، اونجا فقتل المشرکین، اونجا نمیدونم دیگه همه جا را برای اینها ناامن بکنید. چرا؟ برای که اینا دیگه فتنه شدن. ببینید در همین چهار ماه میگه و ان احد من المشرکین استجارک، اگر بخشی از مشرکین، کسی از مشرکین از تو در واقع پناه خواست، فاجره، پناهش بده. خیلی جالبه، یعنی در همین آیاتی که در سوره توبه هست مربوط به مشرکین پیمان شکنی است که چند بار پیمان شکنی کردند، چند بار پیمان شکنی کردند و خداوند در واقع به نوعی مقابله به مثل به این معنا میخواد بکنه، میگه حالا اگر اومد و یکی از همین مشرکین خلافکار ازت پناه خواست، فاجره، پناهش بده، حتی یسمع کلام الله. بعد جالبه میگه بیاد تا بشنود کلام خدا را، میگه ثم ابلغه مأمنه، سپس اینو برسون به اون محل امنش. خیلی این دیگه دین عجیبیه. یعنی همین جایی که داره دستور میده وقعود لهم کل مرصد، آیه بعدش بلا فاصله میگه، میگه البته اگر کسی میخواد وقت مطالعه خواسته ازت، وقت تحقیق خواسته، بهش وقت بده. خیلی جالبه. ببینید آیه قبلش میگه وقعود لهم کل مرصد، همه جا رو براشون ناامن بکنید، برای اون دسته ای از آیه بعدش میگه البته اگر کسی از خواسته که مهلت بهش بدی که مطالعه بکنه، مهلت بهش بده. بعد میگه ثم ابلغه مأمنه، او رو به محل امنش برسون، یعنی براش نگهبان بذار. جالبه دیگه، اون موقع آخه مسیرها مسیرهایی نبوده که همه جا امنیت باشه، دوز بودن به هر حال، سر گردنها آدمایی بودن حمله میکردن. میگه خودت امنیت جانیش را هم، امنیت جانی یک مشرک را به عهده پیغمبر گذاشته. ثم ابلغه مأمنه، مأمن یعنی اونجایی که محل امنشه، یعنی احساس امنیت بکنی، یعنی تو خونش، از پیش خودت تا خونه پاسداری از این مشرک بکن. بعد میگه ذالک بأنهم قوم لا یعلمون، برای که اینا نادانن دیگه. ببینید این خدای مهربان. پس بنابراین ما وقتی که اینجور آیات رو نگاه میکنیم، اون قسمت خشنش رو فقط نگاه نکنیم، اون قسمت خشنش هم با کل مقدمات به اینجا میرسه، اینه که بعضی ها در واقع بی انصافی میکنن یا بی خبرن. آیات قرآن رو وقتی که کنار هم بذارید، با این که خداوند بسم الله نگفت، اما واقعا قدم به قدم در این آیه، در همین آیاتی که به حسب ظاهر خداوند میگه براءت من الله و رسوله الذین عاهدتم من المشرکین، نسبت به اونهایی که شما معاهده با اونها بستید اما اونها سر قرار نموندن، اونها خراب کردن، باید تنبیه بشن. پس تنبیه کارشون است. خب اینا رو وقتی کنار هم میذاریم، میبینیم که واقعا دین اینطوری با زیبایی تمام، حتی برای کسی که میخواد تنبیهش هم بکنه، اون نکته های انسانی رو رعایت میکنه. حتی اون مشتکی که مستحق تنبیه هم هست و حکمش هم صادر میکنه، بعد میاد کلی شرط میذاره، میگه اگر پای بند هستن، اگر دوباره میخوان برگردن، اگر چه، اگر، کلی اگر و مگر داره، برای خاطر اینکه راه فرار رو هم باز بذاره. همه اینا رو با هم ببینیم، میبینیم نه اینطور نیست.
خیلی متشکرم استاد بزرگوار. بینندگان ما از این زمانهای زیغی که داریم در پایان ماه شعبان هستیم و داریم آماده میشیم برای ماه مبارک رمضان، دیگه کار به دقیقه 90 نمیگذره، از همین الان دیگه دارن مهیا میشن برای ماه مبارک رمضان، خونه دلهاشون رو آماده میکنن، اتراکی میکنن. عرض من اینه، سوالم اینه، ما در برنامه شرک جهانی ولایت برنامه مختلف داریم دیگه، پرسمان اعتقادیمون وجود نازنین استاد محمدی، اگر اشتباه میکنم دوستان تا فرمان بگم، استاد محمدی در مورد فضیلت های ماه رمضان میگه، فلسفه وجودی ماه رمضان، از خدمت شما که صله رحم پاداش روزه داری و برنامه احکام داریم، زمزم احکام بله. استاد وحیدپور در مورد حالا شبهاتی که دوستان به ذهنشون میرسه، روزه قضا چیه، کفاره چیه، نظر مراجع به چه نحوی است و از این قصه. عرض من اینه، سوال من اینه، پرسمان قرآنی ما بیشتر تخصص رو میخوام در مورد مواد قرآنی باشه دیگه. استاد در مورد قرائت قرآن برامون بگید. تو ماه رمضان خیلی بهاره به ختم قرآن میشه دیگه. خیلی از آیون مادران پدرها به ختم قرآن میپردن، ولی سوالی که من خودم دانشجوی من میام میپرسم، آقا ما زبان مادریم فارسیه، ایرادی داره ما قرآن رو تفسیرش رو بخونیم متوجه بشیم درک کنیم؟ با این روی کرد فکر میکنم دو سه دقیقه میشه زمان نداشته باشیم.
بله، عرض کنم که بسیار خوب، همین دو سه دقیقه هم کافی هست. یه نکته این که ماه مبارک رمضان، خب میدونیم ماه ضیافت خداست، خود این خیلی شرافته که یک ماه شده ماه ضیافت الله.
بله،
خداوند دو جور ضیافت داره، یک ضیافت مکانی داره، ضیوف الرحمن میرن حج، میرند حج، خیلی هم باید هزینه بکنن. یک ضیافت دیگه خدا داریم، ضیافت زمانیه، اون ضیافت مکانی اولیه ضیافت حج، یه ضیافت زمانی، زمان دیگه منتظر نمیشه، خودش میاد. لذا پیغمبر فرمود قد اقبل الیکم شهر الله، ماه خداوند عرض کنم که به سوی شما اومده. بعد میگه دعیتم الی ضیافت الله، شما در این ما دعوت به ضیافت خدا شدید. پس بنابراین این خیلی قیمته. خب روزه هم که در این ماه اومده، قرآن هم که در این ماه نازل شده، قرآن قرائتش در ماه مبارک رمضان یک آیه معادل کل سو کل قرآن است. این واقعا فوق العاده است. یعنی شما بگو بسم الله الرحمن الرحیم، یه آیه سوره حمل است،
بنده
مثل که کل قرآن رو خوندی و ختم
کرد.
آیه به آیه 6000 و مثلا 600 و خوردی آیه، یعنی این همه با یه ختم قرآن. پس خیلی فرصت استثنایی است. اما هیچ چیزی نسبت به قرآن جای چیزی دیگه قرآن رو نمیگیرد. اینم نکته ای هست
که اگه من تفسیر بخونم، سر جای خودش بخونم، درک بکنم،
درک سر جای خودش، تدبر سر جای خودش، نظر کردن به قرآن سر جای خودش، حفظ کردن قرآن سر جای خودش، قرائت قرآن سر جای خودش، همه جدا جدا ثواب داره. و نباید جوری بهانه این بشود یکی برای ترک دیگری. نکته اینجا خود قرائت قرآن تأثیر داره، البته ما تأثیرش رو شاید درک نکنیم، مثل تأثیری که ما از داروها، دارو رو حتی نفهمیم چیه، مگه بخوریم که تأثیر خودشو داره. واقعا انسان قرآن رو همین که بخواند به عنوان اینکه کلام خداست، همین به تعبیر بعضی از بزرگان میگه نگاه کردن، البته در روایت است النظر الى المصحف، حالا بعضی تعبیر میکنن مثل اینکه نظر کردن به وجه امامه، ولی داریم که عبادت است، همین که نگاه بکنه به قرآن. چرا؟ برای اینکه کلام الله است. ولی روایت داریم، روایت شیعه و سنی هم هست که نگاه به قرآن عبادت است. قرائت قرآن نه از روی حفظ، از روی نگاه کردن خودش عبادت مضاعف است. و رتل القرآن ترتیل رو ببینیم، من از این آیه قرآن استفاده بکنم که درباره خود قرآن زیاد داریم که بخوانید. خود قرآن میگه اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان. یعنی خود این خواندن خودش کار خودشون میکنه، اثر خودشو داره. این خودش نکته ای هستا. میگم این جای تدبر رو نمیگیره، این جای مطالعه رو نمیگیره، این جای حرفایی که حالا به فارسی اومده به چیز دیگه تبدیل شده، این اصلا جای اونو نمیگیره. قرآن بخون. به خاطر این ما نماز که میخونیم مگه فارسی میخونیم؟ چرا؟ برای اینکه کلام خداست، اون باید باشه، اون باید اثرشو بذاره. این نکته مهمی است. ببینید قرآن به پیغمبر میفرماد که نصف شب پاشو قرآن بخون و رتل القرآن ترتیلا. پیغمبر مگه مینشست قرآن مثلا تفسیر قرآن؟ نه، بهش تفسیر هم داده شده بود. میگه بخوان. به پیغمبر میگه ورتل القرآن ترتیلا. چرا؟ اونم نصف شب. این آیه درباره نصف شب میگه سحرا اون موقع چقدر صفا داره، چقدر مصفا میکنه دل انسان رو. اون وقت میگه که سنلقی، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. چرا قرآن را ترتیلن بخون؟ میگه برای خاطر اینکه ما میخواهیم به قول ثقیل بدیم. خیلی جالبه، یعنی قرآن را ترتیلن نصف شب پاشو بخوان. چرا؟ برای خاطر اینکه ما میخواهیم به قرآن باز بدیم، قول ثقیل یعنی قرآن باز. یعنی این قرآن تا اینجایی که به دادیم بخوان که ظرفیتت رو ببره بالا. ظرفیت کی رو؟ پیغمبر رو.
پیغمبر خدا.
یعنی میخواد بگه که این قرآن چنان تأثیر داره که حتی در وجود خود پیغمبر این کلام تأثیر داره و پیغمبر رو اوج میده برای دریافت قول ثقیل، یعنی آیات بیشتر دیگه الهی.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. عرض میکنم محضر خداوند متعال، خدایا خیلی لحظه لحظه عمرمون داره با شتاب میگذره. یه جمله آرزوی من گناهکار زبان حال همه شما بیرندگان محترم استاد بزرگوار درس رست میدم. خدایا اگر تا این لحظه، اگر تا این آن ماه رجبمون گذشت، ماه شعبانمون گذشت، ما رو نبخشیدی، به برکت خوبانت ما رو ببخش و ما رو پاک وارد ماه رمضانمون قرار بده. خدایا الهی چنان که سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. یا علی مدد، خدا نگهدارت. بدرود.